بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا مجتمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع به تعبیر مرحوم ناینی مقدمات استصحاب در مقدمه به تعبیر ایشون و به تعبیر مرحوم شیخ تنبیه اول یا به تعبیر بعضیشون تنبیه دوم استصحاب، به اصطلاح ما ها مؤخرات بحث استصحاب، راجع به این که باید شک یا یقین فعلی باشن. اگر شک فعلی نبود جای جریان استصحاب نیست. کلمات مرحوم ناینی رو تقریبا کامل خوندیم و الان هم گفتیم که انشالله متعرض کلمات مرحوم آقای خویی در این مسئله، البته تو تنبیهات همونطور که عرض کردم آقای خویی تو تنبیه اول متعرض این مطلب شدن، نه در این مقدمات مثل مرحوم استادشون. البته اگر آقایان کتاب اجداد و تغییرات که تغییرات خود ناینی مرحوم آقای خویی از آقای ناینی است نگاه بکنم، ممکن اونم تو اول آورده باشه. من چون دارم اجبد رو دیگه نگاه نمی کنم، از این جهت راجع به اجبد چیزی نمیگم، حالا اون خدا مراجعه کنه. این راجع به این قسمت. البته قبل از این که حالا وارد بحث آقای خویی بشیم، یه اشارتون مایی هم در این جهت بکنیم که در این کتاب مهجه که مرحوم البته من بگم تنبیه اول آقای خویی، نه تنبیه دوم آقای خویی، تنبیه اول ناینی، تنبیه دوم آقای خویی، این شماره تنبیهاتش هم جا به جا نکنیم، ناینی تنبیه اولش. مرحوم عاشق هادی تهرانی یا گاهی تعبیر میشه از ایشون عاشق محقق تهرانی، خب اون عنوان معروفش هم عاشق هادی مکفر، چون ایشون در نجف توسط بعضی از آیان تکفیر شد، معروف شد با عاشق هادی. البته خب ایشون خیلی معروفه به دقت نظر و همین کتاب مهجهش در مباحثی که داره از اول قهر داره تا به نظرم شاید تعارض هم داشته باشه، استصحابش میدونم قطعش هم چون بقیهش نگیدم، ایشون مبحث استصحابش هم نسبتا مفصل متعرض شده و به اصطلاح معروف است که حرفای جدید داره. خوبه به لحاظ اون کاری که ایشان مثلا شاگردای شیخه و نسبت به معاصرینشون، مخصوصا نسبت به عالم دیگری که اون زمان مشهور بودن مثل مرحوم فرض کن میرزای شیرازی یا همین کفایه، ایشون هم دورهایشونه و آرایی دارن و شاگردان بسیار تفکر خاص و مکتب خاص فکری خودشون. اما انصافش اینی که من خودم استصحاب ایشونه، تا بعضیش بابی حالی میخونیم بعضیش با هوشیاری میخونیم، انصافش خیلی مال اونطوری نیست. به هر حال بد نیست نسبت به خودش، چون یک به اصطلاح تحرک جدیدی نسبت به مکتب شیخ گفته شده، بعد جهان به شیخ اهانت میکنه، من که نیدم اما گفته شد. علی حال خیلی اونطور با احترام نام ایشان نمیبره، احترامی که لازمه شیخ. به هر حال ایشان در اینجا هم متعرض این بحث شدن، چون اون کتاب تا اونجایی که من میدونم همون چاپ سنگی شده، من میخوام ارجاع به کتاب بدم، به نظرم در همین چاپ سنگی صفحات 80-78-82 حالا همین حدودا دیشب نگاه کردم، قبلا هم اسمشو بردم دیشب، ایشان این مطلب قبول نمی کنه، این مطلبی که باید شک فعلی باشه، لذا در همین مورد مثال استصحاب رو جاری میکنه و حکم به بطلان نماز میکنه، میگه این نماز باطله اگر غفلتاً وارد نماز شد و بعد فهمید که غفلت داشته، ایشون میگه استصحاب جاری میشه و مانع از جریان استصحاب نیست و حکم بطلان نماز میشه. البته ایشون به این مناسبه در اینجا یک حدود شاید 2-3 صفحه از این چاپ سنگی که اگر به چاپ فعلی بشه شاید 7-8-10 صفحه بشه، یه شرحی دادن که اصلا جهل و یا شک، البته ایشون دو تعبیر دارن، شک رو اون تردید گرفتن، جهل در موضوع اصول اخذ نشده، اصلا ایشون اشکالش اینه که اینه که آتون ناینی میگه موضوعش در شک اخذ شده، دیگه شک هم باید فعلی باشه، ایشون اصلا میگه شک اخذ نشده، شک در اونجا اخذ بعد متعرض اسات الورا و اسات الاحتیاط و اسات التخیر و همین جناب مستطاب استصحاب که درش هستیم غرض در اصول عملیه ایشون قائله که شک یا حتی جهل هم البته ایشون در اینجا یه احتمال داده که جهل اخذ شده باشه نه تردید و شک بین این دوتا فرق و چون قبل از حال نماز جهل بوده پس استصحاب جاری میشه این یه نکته در کلمات ایشان یه نکته دیگه در کلمات ایشان که این شک اصلا مربوط به یقین نیست شک یقین به وضو گرفته شک در رافعه در وضو نیست شکش که فنکه کن تعالا یقین به وضو اک یقین به وضو خورده شک به این که خوابید یا نه حدثی صادر شد یا نه پس شک غیر از یقینه نه این که شک و یقین اینم اشکال من اجمالش عرض میکنم خیلی شاد دو سه صفحه ایشون شرایط برقی صحبت کردن خب متاسفانه ظاهرن اختلاف با ایشان برمیگرده سر معنای اصل عملی به نظرم به جای بحثای با ایشان یا ایشان با دیگران ظاهرن باید این نکته اولا ایشان استصحاب به این معنی که تا حالا ما مطرح میکنیم مطرح قبول ندارن اشاره کردم در تفاسیر استصحاب ایشون قاعده مقتضی یا قاعده اقتضا به تعبیر ایشون گویان تعبیر به قاعده اقتضا ایشون استصحاب چون نه اینکه ایشان مطلب جدیدی گفته چون اون استصحاب به معنی که ناینی آقایون دیگه دارن به اون معنا ایشون قبول نکرده ایشون به معنای اقتضا قاعده اقتضا که بعد حالا ان شاء الله من یه توضیح عرض میکنم که روشن بشه قاعده اقتضا به نظر ایشان به این معناست که اگر یک چیزی مقتضی حالتی بود و اون پیدا شد حالا به تعبیر من سبب من اسمش قاعده سبب بوده چون قاعده مقتضی اون سبب اگر پیدا شد اون مسبب بار میشه تا یقین به زوال سبب بکنه تا یقینا اون سبب از بین بره در حقیقت این یک نحو خاصی از تفسیر استصحابه اینکه ایشون هی این بر اون مرزده خوب بود به جای این بر اون مرزده دو تا کلمه میگم راحت میگه خودش رو این یک قاعده دیگریه غیر از قاعده استصحابه خب فئنکه کنت علی یقین من وضوئه یعنی تو وضو داشتی این وضو منشأ طهارت الی یوم القیامه مگر اینکه حدث بیاد خب یقین نداره که حدث اون وضو هست اثر وضو که طهارت هست حالا این اثر وضو که طهارت باشه یا حدث اگر خوابیدی نوم حدث مانع از صلاته از خواب بیدار شدی هر چی بخوای شک بکنی نکنی این نوم این حدث هست تا یقینا وضو بگیری حالا دو ساعت قبل از خواب بیدار شدیم بعد شک کردیم یعنی شأن شک بود که وضو گرفتیم نماز هم خوندیم دو ساعت بعد نماز خوندیم غفلتاً حالا بعد از نماز شک میکنین که اون حدث و ایشون چی میخواد بگه ایشون در حقیقت میخواد اینه بگه بگه از وقتی شما از خواب بیدار شدی حکم به حدث داری تا وقتی که وضو بگیری حالا توش نماز خوندی این نماز حکم به حدث بوده نماز باطل خیلی مطلب واضحه این بحث دقت فرمودین اینقدر تطویل و طولانی صحبت کردن و جهل معتبر نیست و نم شک معتبر ایشون تصویر یعنی خوب دقت بکنید ما یه مشکل داریم گاهی آقایون با هم دیگه بحث میکنن این یه چیز میگه اون یه چیز دیگه جواب میده من همیشه عرض کردم متاسفانه اون منهج و روش اصطلاحاً امروز سیستماتیک میگن اون روش بحث علمی متاسفانه یه مقداری به هم خورده ایشون میگه نه جهل معتبر نیست شک معتبر خب این یک تصویر خاصی از اصول داره این اصلا تصور خاصی داره ایشون میگه این قاعده رو ما قبول داریم شما اگه وضو گرفتین همینجور آثار وضو طهارت بار کنین تا یقینا بخوابین یا حدثی صادر بشه شما این کار باید بکنین شک بکنین مک بکنین هر چی باشه هیچ فرق نمیکنه و اینم واقعیه خوب دقت بکنین آثار واقعی وضو رو بار میکنین خب اگه واقعی باشه قبل از اینکه وارد نماز بشین شما حدث داشتین خب حدث دارین خواب بودین از خواب بیدار شدین اون مقتضی هست دیگه اون قاعده اقتضا به تعبیر ایشان اون مقتضی که شما نمیتونید نماز بخونی هست حالا شما خود علم داشتون نداشته باشین فرق نمیکنه علم شما که اثر نمیکنه اینی که مرحوم ناینی آمد گفت ایشون آمد حکم ظاهری گرفت حکم ظاهری عرض کردم نقصش علمه من یک بحث کبروی رو دیروز تو هم بحث مکاسب هم یک مناسب این بحث کبروی است خیلی مهمه متاسفانه به این صیغه کبرویش کمتر جایی مطرح تو همین حدیث رفع آمده، اما حدیث رفع در باب احتمال امتثال باشه، مثلا خطا، نسیان، اکراه، استراح، مالای علمون، مستور رو علی، تمام اینا موارد نقصه. تمام اینا، لیکن نقصهاش مختلفه. گاهی اوقات اراده خارجی هست اسمش استراره، گاهی اوقات عنوان اشتباه، مثلا مخواستیم پشت بریم خونه حسن، رفتیم خونه حسین، اسمش خطاست. گاهی اوقات مخواستیم بریم خونه نرفتیم، اسمش نسیان. بین خطا و نسیان هم فرق میکنه. ما برای اولین بار تعرض کردیم به یه نکته‌ای که در متون روایت حدیث رفع توی متنش سه تا آمده، خطا و نسیان و سهو، لیکن تو اون متن مشهوری که ما داریم دو تا آمده، خطا و نسیان. اینم از نه اینکه من تنبه، نه اینکه ابداع بنده است، اولین نفری است که توجه پیدا کرد. حدیث رفع اهل سنت که ستایی است خطا و نسیان و اکراهه. حدیث رفع اهل سنت خطا و نسیانه. حدیث رفع شیشتایی که ما داریم خطا و نسیان و این چارتایی که الان اسم برده. در کتاب صدوق منفردن، در کتاب صدوق به سند مرسل در فقیه، خطا و نسیان و سهو آمده، شیشتاست. لذا یکی از اون چارتا رو کم کرده، سه تا اینجوریش کرده، خطا و نسیان و سهو. الان هم جای دیگه ما خبر نداریم، اصلا هیچ روایتی که مشعر به این تسلیس باشه، خطا و نسیان و سهو، فعلا جای نداریم. بله در فقه و رضا داریم، اما فقه و رضا مجموعاً حدود 11 تا رو آورده، حالا ایشون 6 تا تغییر هم آورده. ببینید اینا در حقیقت یه نکته، فقه و رضا نکته فنی داره. این نقص در مواردی که میاد، این در تمام قوانین در دنیا الان متعارفه، تمام این نقصا رو حساب میکنن. در موارد استرار یک جور نقصه، در موارد اکراه یک جور نقصه، در موارد نسیان یک جور نقصه، در موارد مالای علمون یک جور نقصه، در موارد مالای یوتیغون که قدرت باشه یک جور نقصه. اصلا کلن توی قوانین همیشه این بحث مطرحه و باید دقت هم باشه احد هما به دیگری خلط نشه. اگر ما در موارد مالای علمون حکم بیاد، چون لعی علمونه این حکم باید ظاهری باشه، من این دویست توضیح حرف ناینی اینه. اما اگر در موارد مالای و تیغون حکم میاد، قاطعا واقعیه، این دیگه ظاهری نیست، این خیلی نکته قانونی لطیفیه. اگر در موارد اکراه آمد، قاعدتا واقعیه، بله واقعیه ثانوی. چون من میگم تو مباحث اصول سعی میکنم من مطالب حقوقی و قانونی کلام مست، این خلط نشه. ناینی قدس الله نفسه این خیلی لطافت قانونی داره. اگر در حالات نقص مثل مالای علمون، مثل جهل، شارع آمد چیزی گفت، قاعدتا باید ظاهری بشه، چون علم نمیتونه تأثیر رو مقام جهل بگذاره، علم نمیتونه واقع رو عوض بکنه. اما اگه گفت مستر شدی میته بخور، قاعدتا باید واقعی باشه، قاعدش اینطوره که باید واقعی باشه. دقت فرمودید؟ چرا؟ چون اون حالت یک امر واقعی است، یک حکم ثانوی آمده جعل کرده. اگر در نسیان آمد گفت، قاعدتا حکم واقعی است. فرق است بین نسیان و بین جعل. البته عرض کردم مرحوم ناینی این مطالب تو براءت هم گفته، ما اینجا هم اشاره کرده، ما این رو به صورت کلی ترش مطرح کردیم، جلوس تو بحث مکاسب هم اشاره کردم، این رو الان نمیخوام بگم، این رو کلن در نظر بگیرین. اینا باید یکی یکی حساب بشه، در خطا چی میشه، در نسیان چی میشه، در سهو، حالا فرق سهو و نسیان هم چیه، اون بحث دیگریست، یا با خطا فرقش چیه. ببینید اون یک جوره اکراه، یک جوره استرار، یک جوره جهل، یک جوره مالای علمون. مرحوم ناینی میگه اگر حکمی آمد برای مالای علمون، قطعا اون حکم باید ظاهری بشه، چون علم نمیتونه در واقع تأثیر بده. اما اگر برای اکراه آمد، اون قطعا حکم واقعی است، چون اکراه یه حالتی است. شما اگر در حالت اکراه بیع انجام بدید، بیعت باطله، یا طلاق دادی، طلاقت باطله. این دیگه حکم ظاهری نیست، این حکم واقعی است، واقعا طلاق باطله، نه اینکه حکم ظاهری، نه اینکه به حسب ظاهر باطله. این نکته رو دقت فهم، نکته اصول قانونی رو، این نکته ایست. اون وقت اگر شما در قوانین غربی هم در این تحلیلات قانونی که دارن که هستم، واقعا توی این قسمت ها ما میتونیم حرف بزنیم، چون مباحث بیع هم دارن مثل ما، اجاره هم دارن، زمان هم دارن، همه این مباحث دارن دیگه، مثل ما هستن، فرق نمی کنن. من عرض کردم این کتاب سنحوری که نگاه میکردم کتاب مفصلیه، من الان مشابهش در فارسی خبر ندارم، یکی دو کتاب حقوق نوشته شده در فارسی، اما چون اینا رو دقیقا ندیدم، فقط ازش نقل‌های پراکنده شنیدم، نمیتونم مقایسه کنم. اما کتاب سنحوری الوسید خودشی که از قانونگذارهای دنیای عرب عده از قوانین اون اصلا نوشته برای کشورها، انصافا هم خیلی زحمت کشید، الوسیدش 11 جلد، 10 جلد، بعدش هم خیلی قطورن، هر جلدش خیلی قطور، در بیع داره، در عقد داره، در التزامات داره، شروط داره، حواله، اجاره، زمان، در تمام ابواب، و مقارنه هم کرده غالبا قانون فرانسه با آلمان، آلمان با انگلیس، اینا رو مقایسه کرده و تو اون حاشیه هاش ارجاعات داده. واقعا برای ماها اینم، با اینکه ایشون خیلی وقت قبل شد، دقیقاً فوتشان تو ذهنم نیست، شد 60 70 سال قبل بود، و در اون زمان تا اون زمان چقدر اینا کار کرده، مثلا توی موعظه میشه مثلا فلان کتاب جلد 33 صفحه فلان، واقعا آدم بغضش میزنه، خیلی در تا اون زمان خیلی کارهای سنگینی کردن تو این مسائلی که ما الان داریم. من از علاوه حس میکنم هنوز اونجاها مشکل داره، مخصوصا تو این قسمت هایی که به نقص میاد، تو مسائل تدلیس هست، تو مسائل غم یه مقدارشون، وقتی که اون زیر زمین دیگه بودیم خوندیم، عبارتش هم آوردیم خوندیم، انشالله تو مکاسبه هم برسیم بیشتر میخونیم. قرار این که اینها خیلی هم انصافا نه، باید گفت که حالا که خیلی بیشتر از این حرف و زحماتی که میکشن، ما هم الان حرفمون همین است. من وقتی اینا رو مطرح میکنم که ما بتونیم حرفمون رو در سطح بالا مطرح کنیم، نه تو دنیای اسلام فقط یا دنیای شیعه، خب هست دیگه، اینا ماها نوشتیم، اینا رو بحثا رو کردیم، قسمتایش روایت داره، روایتش قبول کردیم قبول نکردیم، همه این بحثا تنقیح شده، چون جایی که روایت قبول نکنیم باید به لغت اغلایی صحبت بکنیم. پس این مطلب، همین مسئله اصول، میشه این بحث رو مطرح کرد. مرحوم عاشق هادی فرقی نمیگذاره به لحاظ علم و جهل، یعنی میگه اینا جهل درش عکس نشدن، یا به تعبیر ایشون اگرم برفرض جهل باشه، شک یا تردید عکس نشده. مرحوم ناینی قدس الله نفسه معتقده که شده، و ما هم عقیدمون همینه. اصول اولا انشالله عرض میکنیم، این که ایشون حکم ظاهری تو اصول امارات گفتن، تو امارات قبول نکردیم، تو اصول قبول کرد. تو اصول طبیعتش جهله، نه اینکه مخواد لفظ جهل باشه که ایشون بحث بکنه، یعنی طبیعتش اینه که جهلم نیست، شک، در واقع طبیعتش اینه که اینجا واضح نیست، میخواد بر اونجایی که واضح نیست حکم قرار بده، لزام جهل میشه، جهل حکم ظاهری هم میشه. مثلا اگر دید یک قطره خونی افتاد در یکی از دو انا، در اینجا طبیعتش اینه که یکی رو که مسلمه که خون بهش خورده، یکی دیگر هم اون میاد جعل میکنه، این میدونی میشیم ترشک، ایشون خواهی میکنم مثلا شک یه چیزی به نصفه شاخدوم داشته، شاخدوم نمیخواد، اون مقدار علم شما اصابه به یک اناه، شک شما اصابه به دو اناه، شما میاد ترتیب اثر میدید. لذا ما برای اولین بار عرض کردیم اصول عملی پیش ما خیلی تعریفش واضحه، هر جا شما ترتیب آثار بدین بیش از مقدار علمتون، بیش از اون مقداری که صورت ذهنیش، این میشه اسمش اصل عملی، اگر به مقدار همون شد میشه اماره. این خیلی میگم، چون این تعابیر و این تعاریف نه در کلام مرحوم ناینی آمده، نه در کلام آقای خویی آمده، این یه چیزیست که خود بنده ابداده، این مشکلات مرحوم عاشق هادی و دیگران قاعدنهای حل میشه. شما توی براءت عرض کردم، تو براءت اگر ما حدیث رفع قبول بکنیم خب یه بحثی داره، اگه قبول نکنیم قبح عقاب بلا بیان، آیا قبح عقاب بلا بیان یه مطلبی است عقلا قبول کردن اجمالا، حالا اون کیفیت شرایع اینا در نظام قانونی عقاب بلا بیان انصافا قبیحه. اما اینکه بیان شما اصولی ها، این که نمیخواستم بگم اصولی شیعه، میخواستم بگم رفع حکم ظاهرا شده، این رفع حکم ظاهرا میشه اصل عملی، پس مقداری که اونم تازه قبه قابل بیان، سیره عقلایی است، حکم عقل عملی صرف نیست، یه سیره عقلایی است. شاهدش اینه که ممکن در بعضی از جوامع عوض بشه. پیشرفت علمی بگه آقا شما نمیدونی، اینقدر واسه سوال بکنی، بری به قول امروز تو اینترنت مال مجلس، مال فلان، مال دولت، شورای نگهبان، هم استانداری، وزارت کشور، تا این حکم پیدا بشه. ممکنه، مشکل نداره. این حکم عقلی نیست که آقا گفته، این حکم عقلایی است. طبق نظام عقلایی که تا حالا متعارف بوده این نبوده که بر امری که بیان، یعنی قانون باید رسانه ای بشه. ممکنه تا جعل قانون کرد افراد دارن دنبالش، این امکان داره، امکان اون برش هم داره. قانون که جعل کرد بیاد در خونه هر فرد ابلاغ بکنه، در گوش هر فرد، این هم امکان داره، چون مشکل خاصی نداره. لیکن متعارف نیست. خوب دقت کنید، متعارف نیست. متعارف این است که وقتی قانون جعل شد، وسایل اعلام رو اعلام میکنن. شخصی هم که میخواد از قانون کاری بکنه، میره سوال میکنه از متخصص سوال. یعنی یه مقدار قانون انجام میده، یه مقدار شخص انجام میده. اون مقداری رو که قانون انجام میده اسمش اصطلاحا میذاریم ایصال کتب و ارسال رسول. اون مقداری رو که شخص انجام میده اسمش میذاریم فحص، فحص در شبهات حکمی. یعنی بنای متعارف و عقلا فعلا تا حالا اینه. بعد از این با پیشرفت علم ممکنه عوض بشه، این مشکل نداره. چیز خاصی نیست، چیزی مثلا لغزی باشه، معمایی باشه، نه، متعارف اینه. اسمش هم ما گذاشیم معرضیت. یعنی متعارف این شده که خود نظام و قانون برسونه تا حد معرضیت، مکلف هم باید حرکت بکنه تا حد معرضیت. حد معرضیت اینه، این اصطلاح بنده است. البته در بعضی از عبارات شد آقای خویی هم دیدم بعضی جاها نوشته باشن، اما قبل از عبارات آقای خویی گفتیم تو بحث، بعد دیدم یک جا، یک جا مثلا، نه اینکه حالش مکرر فرموده باشه، که در معرض قرار. این معرضیت نسبت به مکلف اسمش فحصه. و لذا عرض کردیم این معرضیت، این که آدم 5 6 بحث سابقاً اشاره کرد، فحص در شبهات موضوعی واجب نیست، چون عرض کردم اونجا معرضیت مطرح نیست. اینم پیش ما خیلی بود، یعنی این وجودی گفتن اجماع است و فلان است و علم اجمالی کبیر است و از این حرفایی گفتش، گفتیم نه، تمام این حرفا ریشه درست نداره. در شبهات حکمی معرضیت شرطه، در شبهات موضوعی معرضیت. چرا؟ چون در شبهات موضوعی قانون حرکت نمیکنه، بیان نداره. کار قانون نیست بیاد بگه این مایه آب، این مایه خمر، این مایه بول، اصلا کار قانون نیست. نه مقنن معرضیت داره، نه مکلف معرضیت داره. فحص بکن تا خود به مر فحص کنه برای چی؟ معنا داره اونجا فحص کردن، دقیق فرموده. در شبهات حکمیه چون معرضیت، این هم امر عقلایی است، نه یک امر عقلی صرف که قابل تغییر نباشد و قابل مثلا ظلم لازم بیاد و فلان. امر عقلایی متعارف سیری عقلا. پس بنابراین این دقت میکنید، اگر شما گفتید قبح قابل بیان و با سیره ثابتش کردین، این اصل عملی نیست. ما کرارن گفتیم اینا در ذهنشون یک مشکل دیگه رفته، میگم یک تفسیری که خیال میکنه اصالت البراءه دائما اصل عملی است. لذا ما عرض کردیم اگر مرادتون از اصالت البراءه این است که من فحص کردم چیزی پیدا نکردم، پس این تکلیف بر من منجز نشد چون به من نرسید، پس عقاب نداره، اینا تمامش سیر و عقلایی هست. این که فحص کردم پیدا نکردم، این که وجدانیه، اون دو تای دیگه سیر و عقلایی هست. این اصل عملی نیست که. شاید ایشون تو ذهنش رفته که این فحص نمیدونم جهل معتبر نیست، شک معتبر، این اصل عملی نیست. و لذا ما گفتیم اگر اساطر برای مراد قبح عقاب بلا بیان باشی، اصلا اصل عملی نیست. این وجدانیست و ارتکازیست، ارتکاز و عقلا، سیر و عقلا. بله، بگین چون عقاب نیست پس رفع حکم ظاهره، این میشه اصل عملی، پس رفع حکم ظاهره. بلیزا گفت این هم ثابت نیست. حالا ایشون از باب جهل و یک مناقشاتی فهم، ما معتقدیم اصول عملی درست اونطور که باید و شاید تعریف نشده، لذا با مشکلات برخورد کرده. اینکه اون آقا اونجور میگه، اون آقا اونجور میگه. به هر حال ایشان مرحوم آقای آشخادی منکر است و در این مسئله، البته آقای خویی هم در این مسئله خصوصیت اخرى قائله که نماز باطله، اما نه به این نکته ای که مرحوم آقای آشخادی. یه نکته دیگه آقای خویی با آشخادی میخوره، فکرم نمی کنم آقای خویی از ایشان گرفته، فکر نمی کنم، چون خیلی متعارف نبود که مثلا آراء و افکار ایشان در درس مطرح بشه. علی‌ای‌حال آقای خویی در تنبیه دوم که در این چاپ از مصباح الاصول، چاپ اولشه غیر از این چاپ دوره‌ای، در صفحه 91 فرمودن لا ينبغي الاشكال في ان مقتضى ادله الاستصحاب هو اعتبار اليقين و شکل فعلی. بله، بعد ایشون همون شبیه اون بحث، فان الادله المتكفل بيان الاحكام الواقعيه و الظاهريه واردتون به نحو القضيه الحقيقيه، به نحو قضیه حقیقی. عرض کردیم اشکال معروفی کردن آقایون که اهل اصطلاحن که قضیه حقیقی در تعبیر ناینی اشتباه شده با اون قضیه حقیقی دیگه. حالا اگر در اون بحث وجود ذهنی به الا لتجردت الحقیقیه در کتاب اشارات نگاه بکنین، راسته اون اصطلاح با این اصطلاح ناینی فرق میکنه. علایا حالا چون برای نیست وارد این بحثا بشیم، آن خودشون علایا مرحوم ناینی قضیه حقیقیه رو اینجور فرمودن، قضیه حقیقی قضیه است که حکم بر روی موضوع و افراد موضوع، لکن اهم از این که در خارج باشه یا نباشه، و قضیه خارج اینه که بالفعل در خارج باشه. این فرق بین تو این قضیه حقیقی به معنی اول این اصطلاح ایشانه، اون اصلا در قضیه حقیقیه که اصطلاح از اوناست، اون اصلا روی افراد نرفته، کار به فرض مفروض اینا نداره. پس یک بحثی که اینو سابقا چند بار عرض کردم، چون مصطلحه فعلا، حالا بگیم ناینی برای خودش است، جعل اصطلاح هم، اما اصطلاح علمی نیست، این قضیه حقیقیه که گفتن اصطلاح علمی نیست. بعد فهمونه علتی یه حکم و فیها علا تقدیر وجود الموضوع، بله این بحث هست، حتی غربی هم دارن که قضایای حملیه رو ارجاع میدن به قضایای شرطیه. این خودش تو منطق بحثی که طبیعت قضایای حملیه غیر از شرطی است، این مطلب هم درست نیست. حالا پس یک بحث این است که قضایایی که در شارع آمده مثل اقیم الصلات، این به منزله قضیه حقیقی است. یک یا مثلا اجتناب الخمر یا یحرم حرم علیکم الخمر، این به نحو قضیه حقیقی است. یک این درست نیست، و درست هم است، اصطلاح درست نیست. دو این قضیه حقیقی به نحو قضیه شرطیه است، یعنی اذا وجد شیء فی الخارج صدق علیه انه خمر فیجب الاجتناب. حالا چون فا آورده منظر ادبی اینجا جای فا نیست، مجازن، بله الا جای فا نیست، فا رابطه با اولاین فا که در جواب شرط میاد، جاش اینجا نیست. الان این که فماکان یجب الاجتناب، اینم یک بحث دوم مثل الانسان و ظاهکان به این معنا کل ما وجود فی الخارج شیء صدق علیه انسان فهو ظاهکان، ارجاع بدیم اون رو هم به قضیه شرطیه. هست گفته شده در منطق، بعضی از غربی و جیدم گفتن آقای خویی و مرحوم ناینی قائلن، لکن این علمی نیست انصافا، تو منطق فرق واقعی بین این دو تا هست. حالا دیگه اون بحثا اگه بخوایم بگیم که از کار اصلا بنای ما بینه تو اون بحثا کلا وارد نشیم. بله یحکم و فیها علی عرض کردم دیروز چون گفتم و بعدم من کراهن عرض کردم، مبنای من اینه که اگه بناس با کسی مناقشه کنیم این عبارت بگیم، جه مناقشه رو بگیم کجای مناقشه هست، یکی قضیه حقیقیه که ایشون تعبیر کردن مصطلحش درست نیست، یکی علی تقدیر وجود الموضوع. بله این مطلب ایشون، بعدم مثال زدن. بله بعد دیگه حالا وارد بحث فلا بد فی جریان الاستصحاب من الیقین و شک الفعلی. عادتا ما خیلی که مولانا قطعی نمیخواییم بشیم، چون مرادشون فعلیت رو به هر دو زدن، به یقین و شک، در لغت عربی اونی که عربی زدن، چون بقول امروزی خود عربا عربی عجمانی است این تعبیریشون، این مثل این که به فارسی میگیم یقین و شک فعلی، عادتا باید بگم من الیقین و شک الفعلیه. این تو عبارت ناینی هم این اشتباه بود اینجا آمده. به هر حال دیگه حالا خیلی مناقشه نشیم. بله بعد ایشان کلام مرحوم شیخ آوردن که عرض کردیم شاگرد دیگر ایشان مرحوم عاشق هادی اون فرع رد میکنه، دو تا فرع رو نقل میکنن که ما یه فرعش رو دیروز عرض کردیم، دو مرتبه تکرار میکنیم، اگر محدث بود غافل شد بعد نماز خوند، بعد از نماز فهمید که من یقینا از خواب بیدار شدم، نفهمیدم وضو گرفتم یا نه، نمیدونم برای که نماز خوندم، آیا این نماز درسته یا نه، نسبت به نماز آینده که باید وضو بگیره چون استصحاب جاری میشه، نسبت به نماز که خونده عرض کردیم مرحوم شیخ میگه نه اون نماز درسته. این تمام اون فرع رو من تکرار میکنم، بعدش هم تحلیل اصولی دادن، یعنی از صورت فرد خارج بشه بشه بحث کلی، یه بحث کلی بشه. اون بحث کلیش به این شدن که اینجا شک تقدیریه، چرا استصحاب جاری نمیشه. میگه اگر من قبل از نماز شک میکردم، بله استصحاب، خب شک نکردم، غافل بودم، الان بعد از نماز شک کردم. پس مرحوم شیخ و بعد مرحوم آقای ناینی و بعد مرحوم استاد اون نکته رو این گرفتن که در این مثال شک فعلیه، تقدیریه و شک تقدیری نمیشه. دیروز توضیح دادیم که مرحوم ناینی نظرش راجبی مطلب و تحلیل قانونی ایشونو گفتیم، بعدم نبود، عرض کردیم ایشون دو تا نکته داشت، دو تا وجه برای ذکر کرد، یکی ادبی بود، لفظی بود، چون هر لفظی که در لسان دلیل اخذ میشه هم به بر فعلیت میشه، یکی هم نکته قانونی بود که فرق است بین احکام واقعیه و احکام ثانویه، که من اون رو با یه توضیح بیشتری دادم، چه احکام واقعیه اولیه مثل اقیم الصلاة، چه احکام واقعیه‌ای که در حالات خاص حالات نقص هست مثل تیمم نسبت به فاقد ما در حالات نقص پیدا میشه. این راجع به اصل مطلب. البته آقای خویی دلیلش همین مقدار بود که ظاهرش در شک و یقین فعلی است. بعد آقای خویی میفرمون و فی کل الفرعین نظران، ایشون هر دو فرع رو، البته ما فعلا یکی دو میشم شبیه همین، یعنی نمیخونیم آقای خودشون مراجعه. اما الفرع الاول، فرع اول این است که ایشان محدث و حدث بوده، غافل شده، نماز خونده، بعد شک کرده، این شکش هم قبل از نماز تر. آقای خویی این مسئله رو من عرض کردم همیشه کرارن و مرارن و تکرارن، ما در مسائل فقهی اگر یک قاعده اصولی جاری کردیم، اون مسئله فقهی ممکنه دائما رو اون قاعده اصولی نباشه، قاعده دیگری هم باشه. لذا فروع فقهی همیشه مشکل داره، همیشه از یک فرع فقهی به فرع فقهی دیگه رفتن خیلی مشکله. چرا؟ چون ممکن است نکات متعددی تو اون فرع اول باشه غیر از یک نکته واحدی که در فرع دوم مثلا موجوده، غیر از الان نکته. ببین در اینجا بحث سر اینه که ایشان استصحاب جاری نمیشه، قاعده فراغ جاری میشه. این سوال، استصحاب جاری نمیشه چون شک فعلی داره، اونجا شک تقدیری بود، قاعده فراغ هم مانعی نداره. آقای خویی میخواد میگن قاعده فراغ هم جاری نمیشه، استصحاب جاری نمیشه، قاعده فراغ هم جاری نمیشه. این دیگه مربوط به استصحاب نیست، قاعده فراغ جاری نمیشه، این مربوط به قاعده فراغ. ان شاء الله خواهد آمد در محل خودش. ما دو تا قاعده معروف داریم که تعبیر بنده، حالا البته از بعضی مشایخ هم این تعبیر شیدم، ابدای بنده نیست، اساط و صحه فی فعل نفس در مقابل اساط و صحه فی فعل غیب. این اساط و صحه فی فعل نفس به دو تا به اصطلاح قاعده سر میکنه، یکی فراغ یکی تجاوز. قاعده فراغ بناشون به اینه که جایی است که انسان عمل رو تمام کرده شک بکنه، و گفته شده شک در صحت باشه نه در وجود باشه، مثلا تشهدی که خونده صحیح بود یا نه. قاعده فراغ در جایی است که در اثناء عمل شک بکنه، در بعضی از اجزاء عمل که سابقا بوده شک در وجودش بکنه، مثلا قاعده فراغ در حال سجده شک بکنه آیا رکوع رو انجام داده یا نه. قاعده فراغ این تجاوز بود، اگه گفتم فراغ اشتباه بود. قاعده فراغ این است که بعد از نماز شک بکنه که مثلا سجده‌ای که انجام داده، تشهدی که انجام داده، قرائت صحیح بوده یا صحیح نبود. اینو آیین اومدن فرق گذاشتن، دو تا قاعدهش کردن. بعدها اومدن گفتن نه اینا دو تا یکی‌اند، دو تا نیستن. مثلا هر دو قاعده فراغن یا هر دو قاعده تجاوزن، هر دو رو یکی گرفت. ان شاء الله ما عرض خواهیم کرد که هر دوشون یکی‌اند، هر دو قاعده فراغن، نه قاعده تجاوز. حالا دیگه فعلا وارد این بحثا نشیم، من فقط برای خودم یک توصیه ذهنی باز. دیگه بحث‌های متعددی در اینجا شده، یه بحث لطیف‌ترش و مهم‌ترش اینه که این قاعده فراغ مطلقاً جاری میشه یا در صورتی که شما حین عمل ملتفت بودی. این نکته فنی داره، مشهور بین فقها حالانش هم همینطور، همین حواشی و عروه رو در فروع متعدد نگاه بکن، همینجور توی مسئله اصولی الان مشهور و اصولی همینه که قاعده فراغ جاری میشه. مشهور بین فقها این است که التفات شرط نیست. چاره تعبدن گفت خود ملتفت باشه نباشه. آی خویی بناشون اینه که نه، باید ملتفت باشه. لذا اگر میدونه که در حین عمل ملتفت نبوده، قاعده فراغ جاری نمیشه. از آرای ایشان البته اختصاصش فکر نمیکنه، اما برای ایشون قائله. و لذا تقریبا قاعده فراغ جز به قواعد و عقلایی است به نظر ایشون، تعبد شرعی نداره. عقلا هم بناشون بینه هستون یک صفحه نوشته، میدونه در حین نوشتن حواسش خیلی جمع بوده، شک کرد که یک کلمه معلوم نیست نگاه بکنه، اما یک صفحه نوشته حواسش پریشان بود، فکرش ده جا رفته بود، بعد شک کرد معلوم نیست بنا بذاره درست نوشتم، نگاه میکنه آیا درست نوشته یا نه. آیا خوبی معتقدن که قاعده فراغی قاعده عقلایی است، و این قاعده عقلایی جایی جاری میشه که انسان ملتفت باشه در حین عمل، التفات داشته باشه. البته قاعده فراغ از در روایات هم تایید شده. ایشون نظرشون اینه که در لسان ادله شرعی هم تایید شده، امضا کرده شارع، لکن به مقدار ما اندل اغلا، چون در یک روایتش به نظرم صحیح محمد مسلم باشه، نگاه کنید به نظرم نعم هو حینه توزع اذکر منه بعد الوضوء، قال هو حینه توزع، به نظرم صحیح محمد مسلم، به نظرم الان تو ذهنم هو حینه توزع اذکر منه بعد الوضوء. البته اشاره اجمالی عرض بکنم، قاعده تجاوز در وضو جاری نمیشه، در غسل و وضو اینا قاعده تجاوز جاری نمیشه، قاعده فراغ جاری میشه.
بکیر ابن عیا،
ها
بکیر ابن عیا
روایت بکیره،
قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضا قال هو حين يتوضا اسفل
من بعد الوضو. من فکرم هم باشه بکیر،
بله بکیر
ابن عیا، چون بکیر کی از بکیر نرم کنه روایت کم داره، چون بکر کم روید علا ایه حاله دقیق فرمونده. این یک مطلبی است که ایشان قائلن، لذا روایات رو هم تعبد به قاعده فراغ بعد از التفات خیلی شاد. من خود من تا اونجایی که حالا با این که استقرار نکردم، ده ها مورد در همین عروه حاشیه آی خویی مخالف با مشهور مال همینه، ایشون قاعده فراغ جاری نمی کنه به خاطر اینکه ایشون در قاعده فراغ التفات و حواس جمعی به قول ما اشتباه، و به عبارت اخرى ایشون قاعده رو عقلایی میدونن، شارع تصرفی در سیره عقلا نکرد. آقایون دیگه میگن بله این هست، اما این برای تقریبه، و بعدم بقیه روایات اطلاق داره. درسته سیره عقلا همینه، لیکن شارع که قاعده فراغ رو امضا کرده اوسع اما کانه اندر عقلا، ولذا چون اوسعه تعبد میشه. صحیحش هم به نظر ما همینه، قاعده فراغ رو مقید نکرد. من این نکته رو باز تکرار بکنم چون نصفش گفتم ایشون روایت خوندن، قاعده تجاوز در اثناء وضو جاری نمیشه. مثلا اگر مشغول شستن دست چپ شک کرد اصلا صورتش شست یا نه، باید برگرده از صورت بشوره، یا دست راستش شسته یا نه برگرده بشوره. غسل هم همینطور، در وضوع و غسل قاعده تجاوز جاری نمیشه، اما قاعده فراغ جاری میشه. همین روایت مال قاعده فراغ در وضوعه، این اشاره به همینه. سوال میکنه بعد از وضوع شک میکنه، امام میفرمایند اشکال نداره، خب این اعتراض زعل کردن منها بعد الوضوع علی حال. تا اینجا انشالله روشن شد. اشکال آقای خوی اینه که شما میگید استصحاب جاری میشه، خب نمیشه، بسیار خوب، اما قاعده فراغ هم جاری نمیشه. چرا؟ چون شما فرض کردین که ایشون غافلا نماز خوند، محدث و حدث بود، غفلت کرد. چون فرض غفلت کردین دیگه جای قاعده فراغ نیست، روشن شد. لذا اشکال آقای خوی این است که در این فرض که شما بگین قاعده فراغ مشروط است، یعنی فتوای خود ایشان، بله ایشون قاعده فراغ رو در اینجا جاری نمیدونن چون غافل بوده. استصحاب هم جاری نمیشه چون شک تقدیری بوده، پس شک میکنه اصلا این نماز درست خونده یا نه، قاعده فراغ نمیم تعبد نداره، چون باید احراز طهارت بکنه، حکم به این سهد سالات نمیتونه بکنه، راهی برای حکم به سهد سالات نداره، لذا باید دو مرتبه وضو بگیره نمازشو بخونه. این نظر ایشون در این که شما قائل بشین به قاعده فراغ اینطور. بعد میفرمون و اما علی القول، به کون قاعدت الفراغ من الاصول تعبدیت شرعیه. دلیلش هم لاطلاق بعض النصوص، نه فقط اطلاق بعضی نصوص، دلیلش هم اینه که اونی که ذکر شده اون بنان تقریبه و شارع قاعده فراغ را اوسه اما عند العقلا امضا کرد. ایشون میگه فتکونو قاعدت الفراغ حاکمت علی اساس. این توی کلمات مرحوم عاشق هادی هم آمده، بعید آقای خوی از ایشان گرفته باشه. ایشون میگه خیلی خوب، اگر بنا شد که قاعده فراغ جاری بشه، خب چه اشکال داره استصحاب جاری بشه، مشکل نداره، لکن قاعده فراغ حاکمه. فتکون و قاعدت الفراغ حاکمت علی اساس ولو قلنا بعدم اعتبار، یعنی حتی اگر استصحاب جاری بشه، یعنی اینجا صحت و فساد نماز ربطی به استصحاب نداره. صحت با بکرد ربطی به استصحاب نداره. شما بگین استصحاب جاری میشه، بگین استصحاب جاری نمیشه، حتی اگر شک فعلی هم نباشه بگید استصحاب جاری. مرحوم عاشق هادی این حرف رو میزه، میگه برفرض هم قاعده استصحاب جاری بشه، محکوم به قاعده فراغه. انشاءالله این توضیحش خواهد آمد که نسبت بین قاعده فراغ و استصحاب چیه، چون میدونین هر جایی که قاعده فراغ جاری میشه یا قاعده تجاوز، استصحاب هست دیگه. مثلا شک میکنه که آیا در حال سجده شک میکنه رکوع انجام داده، رکوع از عدم رکوعه، استصحاب هست. در همین موارد قاعده تجاوز استصحاب هست، لکن میگن قاعده تجاوز حاکم بر استصحابه. حالا شما بگین آقا شک تقدیری هم کافی، خیلی خوب، این آقا التفات نداشته، اگر شک میکرد استصحاب میکرد، خوب دقت کردین، شک تقدیری هم کافی باشه، این آقا الان نماز خونده با استصحاب، لکن قاعده فراغ حاکمه. فتکون قاعده الفراغ حاکمتن الاستصحاب ولو قلنا به عدمه. بله، بعد فرمان از لخت ساسل حکومت القاعده علل استصحاب الجاری بعد از صلات، چون بعد از صلات هر دو هم استصحاب هست هم قاعده فراغ، لکن قاعده فراغ مقدمه. بل تکون حاکمتن الاستصحاب الجاری قبلها ایزن. البته این میگم مشکل کار بحث علمی، خب شما نظر تو اینه که اگر استصحاب قبل از نمازم باشه قاعده فراغ حاکمه، یا همین حرفی که آیه آشادی زد، لیکن خب یک کسی ممکنه بگه نه اگر استصحاب قبل از نماز باشه حاکم نیست. اونی که میگن قاعده فراغ حاکمه با خود استصحابی که در نمازه، یعنی بعد از نماز شک میکنه مثلا رکوع درست انجام، مثلا مراعات اون شرط کرده یا نکرده، اصل عدمشه، لکن با قاعده فراغ مخالفه. اما اگه قاعده فراغ قبل از نماز جاری شد، بنابراین که ممکن است قائل بشیم که اینجا دیگه قاعده فراغ حاکم نیست، یعنی ایشون اگه قبل از نماز شک میکرد استصحاب حدث میکرد، دیگه نمازش باطل بود، دیگه قاعده فراغ جاری نیست، حاکم هم نیست، جاری نیست که حاکم باشه. علی حال این کیف ماکان، این هم اشکال آقای خویی. پس آقای خویی میخوان بگن این فرع مبتنی نیست بر استصحاب، و خود ایشون هم قائل هستن که نمازش باطله، لکن نه به خاطر استصحاب، چون استصحاب جاری میشه. بر فرض هم استصحاب جاری بشه، بر فرض هم استصحاب جاری بشه، قاعده فراغ مقدمه، لکن مشکل اینه که اصلا قاعده فراغ جاری نمیشه. استصحاب جاری بشه یا جاری نشه، به هر حال نماز باطله. این فرد مبتنی بر مسئله استصحاب و شک تقدیری و شک فعلی نیست. صلی الله علی محمد و آله.